بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در جریان استصحاب در قسم ثانی از کلی بود. قسم ثانی از کلی می گویند این کلی که در خارج موجود شده است، فردش پیش شخص معین نیست که کلی در ضمن کدام فرد موجود شده است، ولیکن اگر در ضمن فردی موجود بشود، قطعا کلی مرتفع شده است لارتفاع ذلک الفرد، و اگر در ضمن فرد آخر موجود بشود، اون فرد طویل العمر است و کلی باقی است لبقای زان کلفرد. و مثال معروف در کلمات از زمان شیخ قدس الله نفسه الشریف این بوده است که مکلفی که متدهر بود از حدثین، نه جنابت داشت و نه حدث اصغر، از او بللی خارج شده است که اون بلل مردد است بین البول و المنی، به حیث که اون بلل احتمال بلل طاهر در او نیست، و الا اگر احتمال بلل طاهر بشود از مورد از محل کلام خارج می شود، چون که اصلی نست که نه بول است و نه منی. بدون جهت مکلف حکم می شود که وضوش هم باقی است. بللی خارج شده است که مکلف می داند که بلل طاهر نیست، یا بول است یا منی. در این صورت می گویند این مکلف یقینا محدث هست بعد خروج هذا البلل، ولیکن این حدث بلغ اصغر است که تا با وضو رفع بشود، او بالاکبر است تا اینکه باید غسل جنابت کند، این معلوم نیست. اینجا میگویند بر اینکه مکلف اگر وضو گرفت باز استصحاب حدث در او باقی است، چون وقتی که بلل از او خارج شده بود محدث بود، الان هم احتمال می دهد اون حدث باقی است و استصحاب در ناحیه حدث جاری می شود. طبیعی الحدث دو تا اثر دارد، دو تا اثر شرعی. یکی این است که با اون حدث نمی شه نماز خواند، لا صلاة الا بطهورین، یعنی الا مع الطهاره، با حدث نمی شود نماز خواند. یه اثر دیگر این است که محدث نمی تواند مس کتابت قرآن را بکند، لا یمسه الا المطهرون، اون کسی که بلی طهارت دارد او می تواند مس کند. البته از این آیه به قرینه تطبیق و تفسیر استفاده شده است که معناش اینه که با حدث نمی شود مس کتابت قرآن را کرد، و الا روایت نبود در موردش که در مسئله حایز است نمی شود از این آیه استفاده این معنا کرد. غرض این است که با محدث نمی تواند مس کتابت قرآن را بکند. این شخص بعد از وضو گرفتن احتمال می دهد حدثی که این نخروج زان کل بلل داشت اون حدث باقی بماند، چون که احتمال میدهد که حدث اصغر نباشد، بول نباشد. استصحاب در ناحیه این حدث زاری میشود و در این استصحاب کلی قسم ثانی که کلی از اول مردد است که حدث بالاصغر به قصیر العمر او حدث به طویل العمر، در این مورد در این استصحاب کلی دو تا اشکال است. هر کسی بخواهد ملتزم بشود که این استصحاب در ناحیه کلی جاری است در قسم ثانی، این دو تا اشکال را باید جواب بگوید. اشکال اول این است که گفتن ارکان استصحاب در ناحیه کلی تمام نیست، چون که کلی بی ماه و طبیعیون در خارج موجود نمی شود. لا محال آنی که موجود در خارج از فرد است. وقتی که موجود در خارج فرد شد، این که می گوییم یقینا این شخص این در خروج الولل محدث بود، اصغر را می گویی که قطعا مرتفع شده است، اکبر نامی گویی که یک مهدوس نداری مثلا این جنوب شده است. رو علا حاضر اساس گفتن اصل ارکان استصحاب که علم بهدوس و شک در بقاست در ناحیه کلی در قسم ثانی متصور نمی شود، ارکان تمام نیست. این یه اشکال است. این اشکال خفیف المعونه است جوابش، ولو بحر عمیقی هست این اشکال، ولیکن جوابش واضح است. اشکال دومی که بله هیل امده این است که گفتن استصحاب و عدم حدوث فرد طویل حاکم بر استصحاب کلی است. وقتی که استصحاب در ناحیه عدم حدوث فرد طویل جاری شد، دیگر نوبتی به استصحاب طبیعی الحدث یعنی کلی طبیعی نمیماند. اینم اشکال دومی است. مرحوم صاحب کفایت در کفایه هم مشین است این دوتا اشکال را حل بکنند. بدون جهت فعلا کلام ما در اون اشکال اول است که چیست و چه جوابی میگوید در کفایه و نتیجه اون جواب چیست. ایشان میفرماید وقتی که میگوییم کلی اثر شرعی دارد یا خودش اثر شرعی است، وقتی که میگیم طبیعی اثر دارد یعنی خصوصیت این طبیعی که در خارج هست و با اون خصوصیت موجود می شود، او دخلی در ترتب اثر ندارد. اون خصوصیت طبیعی الحدث اگر ممکن بود عقلا موجود بشود بدون خصوصیت اصغر و اکبر، اون اثر بار می شود که با اون نمی شود نماز بخوانی، با اون نمی شود مست کتابت قرآن بکنی. پس در ما نحن فیه اونی که مسبب استصحاب است در او یک مهدوس داری، اونی که مسبب استصحاب است نفس طبیعی است، اون طبیعی که نسبت به اثر شرعی واسطه در عروض است، یعنی اثر شرعی رو عنوان رفته است و به واسطه اون عنوان چون جن منطبق به خارج می شود و در خارج تحقق دارد، اثر در خارج عنوان که فعلی شد اثر هم فعلی می شود. اگر شما نسبت اون ملخ نفس طبیعی که حدث است که خصوصیتش دخلی ندارد در اون حرمت مست کتابت القرآن و عدم جواز صلات، مع نفس اون طبیعی را ملاحظه کنید یک مهدوس دارید و در نفس اون طبیعی شک در بقا دارید. نفس اون طبیعی، اون طبیعی که در خارج هستی پیدا کرده بود، احتمال میدید که هستی خارجیش باقی بماند، همان هستی خواهیم گفتان، احتمال میدی که همان هستی خارجی که سابقاً بود باقی بماند، چون که مجرد این معنا که شاید اکبر بود در خارج بلل معنی بود، مجرد این معنا احتمالش کافی است که احتمال بدهیم که طبیعی باقی باشد. پس ارکان استصحاب در ناحیه طبیعی تمامه. از این جا اگر خوب دقت کنید معلوم می شود که مسئله فرد مردد از کجا در آمده است. فرق ما بین مسئله فرد مردد و کلیه طبیعی، کلیه قسم ثانی چیست؟ در قسم ثانی اثر مال خود طبیعی است، خصوصیت افراد مدخلیتی ندارد. به حیث که اگر طبیعی در خارج موجود بشود بدون ای خصوصیت، باز اون اثر به اون مترتب است که لا یمسه الا المطهرون، لا یجوز صلات من. این طبیعی را میگوید در کفایه علم به حدوث داری و شکم در بقا اشداری. بقا یعنی احتمال میدیم این طبیعی که با اون وجود سابقی که موجود شده بود و همون وجود باقی بمانه، چون که احتمال میدهیم که موجود فرد اکبر باشد. پس ارکان تمام است. ایشان میفرماید در کفایه، بله اگر یه اثر خاصی بر خصوص فرد موجود بوده باشد، مثل این که مثلا فرض کنید بلل اگر منی بوده باشد، صاحب بلل جنب است، لا یجوز له المکسف المساجد، لا یجوز له المرور بل المسجدین. بله این اثر مال حدث نیست، این اثر مال خود جنابت است. بدون جهت در ناحیه وضو اینجور اثری خواهیم گفت ندارد، اون حدث اصغر اثر خاصی ندارد، فقط از حدث اصغر وضو بل وضو دارد، چون هم وضو بل وضو مال خودش نیست خواهیم گفت. بله بدون جهت در ما نحنفی اگر می فرماید بر این که فرد را ملاحظه کنید یا اون دو فردی که مردد است طبیعی با کدام یکی از آنها موجود شده است، ارکان استصحاب در ناحیه اون فردها موجود نیست، تمام نیست، چون که یه فرد را ملاحظه بکنید که حدث اصغر باشد یقین به ارتفاع دارید، اگر موجود شده توجه کردید یقینا مرتفع شده است. دیگر استصحاب معناش این بود که اگر حادث شده شکی در بقا دارم، اون اگر فرض کنید حدث اصغر موجود شده یقینا مرتفع است. اون یکی که حدث اکبر است منیز، او شکی در حدوثش دارم، اصلا احتمال میدم حادث نشده باشد. اینجا یه تکه ای دارد که المحکومه به عدم الحدوث، اون فرد طویل محکوم به عدم الحدوث است، ولیکن در عبارت کفایه که المحکوم به عدم الحدوث است، این همجا محکوم به عدم الحدوث نیست. فرد طویل اون همجا محکوم به عدم الحدوث نیست، او خودش هم توضیحش در خود توجه کردید در خود کفایه هست، اگر کسی بخواهد پیدا کند است. ایشان که میگوید خلل در ناحیه رکن استصحاب در فردین است، مراد استصحاب بقاء الفرد است. یعنی اگر استصحاب بکنید بقای فردی را، رکن استصحاب تمام نیست، در یکی یقین به ارتفاع دارید، در دیگری هم شکی در حدوث دارید. استصحاب در ناحیه بقاء الفردین جاری نیست، رکن ندارد. این که میگوید در کفایه خلل میرساند، خلل رسیده است به رکن استصحاب در ناحیه فرده، یعنی در ناحیه بقال فرده، این رکن ندارد استصحاب. و اما در ناحیه عدم حدوث الفرده، چون که فرد جنابت را شکی در حدوثش داری، میگه المحکومه به عدم حدوث، استصحاب در ناحیه عدم حدوثش جاری است. این استصحاب در ناحیه عدم الحدوث تفصیلی دارد. اون تفصیل عبارت از این است که تارتن کل من الفردین یه اثر خاصی داره، تکلیف خاص. چه جوری که مثلا اگر منی بوده باشد و شخص جنب بوده باشد مکس فی المساجد حرام است. اگر در اون صورت بلل اون فرد طویل نباشد، موجود فرد طویل نباشد، فرد قصیر بوده باشد، اون فرد قصیر هم اگر موجود بشود یه اثر خاص تکلیفی دارد، غیر از اثر طبیعی خودش یه اثر خاصی دارد. در این صورت معلوم است که بلد اون علم اجمالی به حدوث تکلیف من علم دارم، یا اون تکلیفی که اثر خاص فرد طویل است، یا تکلیف دیگری که اثر خاص فرد قصیر است، علم اجمالی به اون تکلیف پیدا می کنم غیر از اثر طبیعی ها. این علم اجمالی منجز می شود در بعض فروض و در بعض فروض منجز نمی شود. در بعض فروضی که علم اجمالی منجز است اصلا جاری نمی شود اصالت دم الحدوث، نه در قصیر نه طویل، چون که لازمش علم اجمالی به تکلیف داره. و اگر این علم اجمالی به تکلیف منجز نبوده باشد، چون که در ناحیه فرد قصیر موضوع تکلیفی نیست مثل این اشاره کردیم، یا موضوع تکلیف هم باشد فعلا در این مورد موضوع تکلیف نیست، اونجا استصحاب عدم حدوث فرد طویل جاری می شود. چون که علم اجمالی به تکلیف منجز نیست، یا اینکه در این مورد علم اجمالی تنجیزی ندارد، اثر خاص دارد ولیکن در این مورد ندارد، استصحاب در ناحیه عدم حدوث فرد طویل جاری می شود. اینجاست که جای اشکال ثانی پاوا می کند. در جایی که استصحاب در ناحیه عدم حدوث فرد طویل جاری شد، گفتن این بر استصحاب کلی حاکم است، دیگر استصحاب در ناحیه کلی جاری نمی شود. این اشکال ثانی در تمام موارد استصحاب کلی نیست، در اون مواردی که استصحاب در ناحیه عدم حدوث فرد طویل مانعی نداشته باشد، در این موارد است که استصحاب عدم الفرد طویل حاکم استصحاب کلی است. ما توضیح بدهیم. فرض کردیم بر این که مکلفی وضو داشت، خوب شخصی بود که نه جنوب بود، وضو هم گرفته بود، بعد گفت بر این که بذار یه وضو دیگری بگیرم، میگن الوضو علی الوضو نور و علی نور، یه وضوی گرفت. بعد از تمامیت وضوء تجدیدی علم پیدا کرد که قبل از اینکه این وضوء تجدیدی را بگیرد، که وضوء داشت سابقا، قبل از اینکه وضوء تجدیدی را بگیرد یه بللی خارج شده است ازش، بعد وضوء اول و قبل از وضوء ثانی بللی خارج شده است. الان علم پیدا کرد بعد تجدید الوضوء، اون بلل یا منی بود یا بول بود، بل مایه طاهری نبود یقینا، یا بول بود یا منی. اینجا استصحاب در ناحیه این که اون بلل بول نیست جاری نمی شود. چرا؟ چون که وضو گرفته دیگه، جای بولم باشد وضو گرفته تمام شده، وضو تجدیدی گرفته. علم داشت قبل وضو تجدیدی بلل خارج شده، الان که بعد از وضو گرفتن علم پیدا کرد، استصحاب این که از این شخص بول خارج نشده است، محدث و حدث اصغر نشده، این استصحاب اثری ندارد، چون اگر محدث و حدث اصغر بشود استصحاب در محدث اصغر میگه اون اثر نیست. محدث و حدث اصغر بود باید برای نماز وضو بگیرد، دیگر وضو گرفته است، دیگر وضو تجدیدی وضو تجدیدی نبود، فی علم الله وضو اصلی بود، وضو گرفته دیگه. اما استصحاب در ناحیه عدم حدوث جنابت جاری، چون که احتمال اگر جنب بوده باشد، توجه کردید علاوه بر اینکه به مقتضای استصحاب الحدث باید غسل کند،
باید مکسی در مساجد نکنند، باید مرور از حرمین نکنند. اون چیزی را بله چیزی را بر مسجد نگذارد در حال جنابت، ولو از بیرون پرت کند ها. وضع فی المساجد بر جنوب حرام است، وضع شیء فی المساجد حرام است. اینها آثار خاصه جنابت است. خب شکی می کند جنوب شده است یا نه، باید غسل کند ها، چون دیستا بعد است می گوید غسل کن بعد از این الان نمی دانم محدث هستم یا نیست. صاحب حدث میگه محدث هستی، نمیتونی نماز بخونی، نمیتونی مست کتابت قرآن بکنی. اما آثار خاصه جنوب که مکس فی المساجد است، نه نمی دانم برای اینکه جنوب هستم یا نیستم استصاب میگه نه جنوب نیست. نمی دانم مکس فی المساجد بر من حرام است یا نه، نه بر حلال است بر تو حرام نیست. رو فعن امت مالا یلم اصل استصاب دم جنابت جاری است، آثار خاصه جنابت منتقی می شود. بدون جهت از مرحوم شیخ در رساله در رسائل فرموده است که زبان حالش را میگویم ها، این علم اجمالی بعد از وضوء تجدیدی لازم نیست، بعد از وضوء اصلی همین علم اجمالی پیدا بکند. مثلا همین زور است، یعنی وضوء گرفت محدث بود بعد از اصغر، وضوء گرفت و بعد از وضوء گرفتن بللی ازش خارج شد یا بول است یا منی. اینجا فرموده است بر اینکه نمیتواند نماز بخواند، باید هم وضوء بگیرد هم غسل کند، و نمیتواند مس کتابت قرآن بکند، چون که استصحاب در ناحیه کلی جاری است. وضوء بگیرد باز استصحاب دست میگه نمیشه نماز خواند، چون که احتمال بقا حدث است، نمیشه مس کتابت قرآن کرد. غسل بکند باز استصحاب میگه که نمیشه نماز خواند، باید وضو هم بگیرد. استصحاب الحدث چون که جاری است، تا مادامی که من علم به ارتفاع حدث پیدا نکنم استصحاب الحدث جاری است. توجه کردید؟ بدون جد باید هم وضو بگیرد هم غسل کند. اگر میخواهید کلام شیخ در رسائل را متوجه بشوید که ایشان چه میگوید، این امرادش میگوید وضو گرفتم و بله غسل کردم مقتضای استصحاب حدث است. وقتی که استصحاب حدث شد، استصحاب در ناحیه عدم جنابت جاری میشود. استصحاب میگوید که تو جنوب نیست، استصحاب حدث جاری است، اما استصحاب عدم جنابت میگه جنوب نیست. چرا؟ برای اینکه مارزه ندارد با استصحاب عدم حدث اصغر. حدث اصغر اثری ندارد، اثر خاصی ندارد. حدث اصغر فقط اثرش وضو گرفتن است، اونم مال استصحاب بقا حدث است. چون که استصحاب بقا حدث هست باید مکلف وضو بگیرد، اثر خاصی دیگری ندارد بول، خروج البول. بدون جهت استصحاب در ناحیه عدم جنابت جاری است و اونی که بر جنوب حرام است بر این شخص حلال است. تصریح دارد در رسائل در قسم ثانی از کلی. دیگر وضوء تجدیدی فرض کن که بله اگر بلل باشد من وضوء گرفتم، اینها نمیخواد. اصل این علم اجمالی بر این که شخصی که متدهر از حدثین بود، بلل وقتی که از او خارج شد وضو گرفتم و غسل کردم مقتضای استصحاب کلی است، چون که تا مادام که علم به ارتفاع کلی نداری باقی است. استصحاب و مقتضاش این است که من هم وضو بگیرم هم غسل کنم تا یقین کنم که طبیعی مرد. و اما نسبت به آثار خاصه جنابت، استصحاب دم الجنابت جاری است و آثار خاصش را از بین میبرد. مکس فی المساجد حلال می شود بر او، حرمتی ندارد. خب در ما نهنفی مثالی که گفتند بر کلیه قسم ثانی که استصحاب در ناحیه کلی جاری است، و چون که ما بین فردین علم به تکلیف منجزی نداریم، که فرض این است در این مثال در ناحیه علم به اینکه یا حدث اصغر صادر شده است یا حدث اکبر، علم اجمالیش منجز نیست، چون جهد از اصغر اثر خاص ندارد. کما بینا در وضوء تجدیدی بلا کلامی که بلل قبل از وضوء تجدیدی ثابت شده بود، و اما بعد الوضوء بدون وضوء تجدیدی بلل خارج بشود بنا ان علامات قررنا من التقریر صحیح، که بول اثری ندارد، خروج بول اثر خاصی ندارد با جریان استصحاب در ناحیه طبیعی الحدث. نشد دیگر شیخ گفتیم شاره گفته است لا یمسه الا المتطهرون، طبیعی الحدث حکم دارد، لا یزور سلا لا صلات الا بطهوری، اینا را عرض میکنم بر این که چاره میگوید تو طهارت صلاتی نداری بعد از وضو گرفتن، میگه طهارت صلاتی نداری، میگوید بله محدث هستی، من اگر بخواهم این استصحاب را قطع کنم باید غسلم بکنم، نه چون که اگر غسل بکنم قطعا حدث مرتفع است. چی؟ آه استصحاب میگوید تعبد میکند که میدانی باقی است دیگر، بس مثل اینکه قاطعی میکنی شیخ. استصحاب میگوید تو الان هم میدونی بعد از وضو گرفتن یا وضو نگرفته فقط غسل کرده، استصحاب میگه الان هم میدونی محدث است، یعنی نمیتونی نماز بخوانی، نمیتوانی مسجد کتابت قرآن بکنی، من اگر بخواهم این استصحاب را قطع بکنم باید هر دوتا را اتیان کنم، اون وقت میماند فقط آثار خاصه جنابت، استصحاب دم خروج بله توجه کردید منی جاریست، ولیکن استصحاب دم خروج البول موردی ندارد، اثری ندارد. اینجاست که بعضی ها تو ذهنشان میاد که نه خروج بول هم اثر خاصی دارد، خروج بول هم چه جور جنابتی اثر خاصی دارد، خروج بول هم اثر خاصی دارد، و اون عبارت از این است که اگر بول بوده باشد و بلل خارج بشود باید مخرج را دو دفعه شست، چون که در تطهیر مخرج از بول بله سب مرتین و غسل مرتین معتبر است، و اما اگر معنی بوده باشد نه طبیعی الغسل کافی است، ولو معنی باشد دلچ میخواهد، ولیکن دلچ به جهت تحقق طبیعی الغسل است، چون که اگر عین زانه نشود غسل محقق نمیشود، ولیکن طبیعی الغسل کافی است. پس مکلف بعد درست توجه کنید چه میگوید، پس مکلف بعد از اینکه این طبیعی این بلل از او خارج شد، توجه کردید بعد از وضوء تجدیدی هم فرض میکنیم که هیچ اشکالی نداشته باشد، بعد از وضوء تجدیدی که علم پیدا کرد قبلا بلل خارج شده بود، بین البول و المنی علم اجمالی داند، یا مکس فی المساجد حرام است یا سر او را دو دفعه شستن واجب است، همینجور است دیگه علم اجمالی داره دیگه، معتبری در صلات است که باید او را فرض کنید دو دفعه بشورد، معنی باشد که اینجور نیست، معنی یه دفعه شستن قدر متعقن است، استصحاب عدم اصابه معنی مخرج رای نسری نداره، چون که یه دفعه شستن قطعا واجب است، معنی باشد یا بول، کلام در بول است که بول یه اثر خاصی دارد و اون اثر خاصی این است که دفعه شستن بله لازم است. پس استصحاب عدم خروج المنی با استصحاب عدم اصابت البول مجرى البول اینها با هم دیگر متعارضین می شوند و تساقط می نن. علم اجمالی داریم دیگر، چون که بگد نه جنوب هستی نه بول اصابت کرده، یعنی یه دفعه بشور به مسجد هم داخل بشو، قطع دارم تکلیف را مخالفت کردم، یا مکس فی المساجد حرام بود یا صلاتی را که با یه غسل هست او باطل بود، چون که مجرا نجس بود، صلاتی که اتیان کردم با اون غسلی یه غسلی اون باطل بود، با نجاست بدن بود، بدون جهت مقتضای این علم اجمالی این است که هم محرمات جنب را ترک کند و و هم باید اون را اونجا را دو دفعه بشورن. ولی این شبهی که هست توجه کردید، این شبهه در مقامی که هست، در مقام یعنی در این فرضا که مفروض این است مکلف فرض بفرمایید، بله مکلف در این صورت فرض بفرمایید، بللی خارج شده است مرددن بین البول و المنی، و در این فرضم که فرض کردیم فرض واضح است، وضوء تجدیدی گرفته بود و این بلل قبل از وضوء تجدیدی خارج شده، این استصحاب عدم اصابه بول به مجرا اثری ندارد. این استصحاب عدم اصابه بول به مجرای بول اثری ندارد. چرا اثری ندارد؟ برای اینکه این شخص مجرای بول را باید دو دفعه قطعا میشورد. این یه فرضی نیست که مجرای بول را دو دفعه شستن اصلا ممکن نیست مجرای بول دو دفعه شسته نشود. ول و چفی زالی که این است، یعنی این هم اثر شرعی حساب نمی شود در مانعنوی. چرا؟ برای اینکه این شخص فرض بفرمایید، این شخص به مقتضای استصحاب حدث باید غسل بکنند دیگه، همین زور دیگه، به مقتضای توجه کردید، به مقتضای این معنا، به مقتضای این معنا که باید بله غسل بکنند، که استصحاب حدث هست دیگر باید غسل بکنند، وضو هم بگیرند. این شخص اگر فرض کنید یه دفعه شست مجراش را، مجرا را قبل از این غسل کردن یه دفعه شست، خب یه دفعه که باید بشورد دیگر، علم دارد که یه دفعه شستن باید بله توجه کردید صورت بگیرد، چون که علم تفصیلی دارد یه دفعه شستن لازم است و اون یه دفعه شستن را باید انجام بدهد، اون جای شکش و پکی نیست. خب وقتی که غسل می کند غسل خودش میشه دفعه دوم، چون که اون بله غسلی که محقق که بله طهارت از خبث است، اون غسل با غسل محقق می شود، هم با غسل جنابتی و سایر لفظان، هم با غسل وضوعی، با دو شهر. یه شرطش این است که اون غسلی که با او غسل وضو محقق می شود، توجه کردید، با اون غسل عضو پاک شده باشد. مثلا فرض کنید دست انسان بولی ثابت کرده می خواهد وضو بگیرد، این فایده ندارد، این چون که متنجس به بول است دو دفعه شستن می خواهد. وقتی که وضو گرفت وضو آب وضو نجس می شود، چون که دو دفعه شستن از غسالش نجس می شود. بدون جهت اگر دستش را یه دفعه قبل از وضو شست، دفعه دومی را با وضو شست عیبی ندارد، با وضو شست عیبی ندارد، غسلت محقق شده. یه شرطش این است که اون غسلی که با او غسل و وضو یا غسل جنابت محقق می شود، با اون غسل محل پاک شده باشد، غسلی باشد که یه تحقب ها تارت المن. یه شرطش هم عبارت از این است که اون غسل غسلی مزیلت لعین نباشد، چون که ما غساله اون غسلی که مزیل لعین است نجیس است، در بحث نجاست ماه گلیل خواندیم. اون غسلهی که مزیلت العین است او نجس است، آب وضو نجس می شود، آب غسل نجس می شود. در ما نحنفی این مکلف که غسل جنابت می کند و یقین دارد بر این که در بدنش عین است یا عین البول است یا عین المنی است، باید یه دفعه بشورد قبل الغسل، بلا کلام همین زود است. بله کلا سب جواب میاد، اون هم جوابش میاد. در ما نحنفی باید اون را یه مرتبه قبل از غسل بشورد، و این غسل هم که یه دفعه شسته میشود، این دوتا اگر بول خارج شده است غسل محقق شده است، مرته بول منی خارج شده است غسل محقق شده است. بدان جد استصحاب این که بول اصابت نکرده از اطراف مخرج را این اثری ندارد. چرا؟ چون که دو دفعه شستن لازم است، ولیکن همیشه مکلف دو دفعه میشورد. و اگر فرض کردید به قول ایشان که ازاله این را قبل کرده بود، باز میگیم این علم اجمالی فایده ای ندارد. چرا؟ لما ذکرنافی بحث علم اجمالی، اگر اصل در اطراف علم اجمالی در یکی از اطراف اصل مثبت تکلیف شد، در دیگری اصل نافی تکلیف شد، علم اجمالی منحل نمی شود. این انحلال حکمی است دیگر. فرض بفرمایید بر اینکه دو تا آینه‌ای هست، یکی سابقاً نجس بود، یکی سابقاً پاک بود. من میدانم بر اینکه علم اجمالی پیدا می کردم یا این طاهر نجس شده است یا اون نجس سابقی پاک شده است. گفتیم این علم اجمالی اثری ندارد. چرا؟ چون که استصحاب نجاست در او میگه اون نجس است، استصحاب طهارت در این هم میگه این پاک است، علم اجمالی منحل شد. اینجور دیگر علم اجمالی اطرافش یکی اصل نافی و دیگری اصل مثبت داشته باشد، علم اجمالی از کار میفتد. اینجا اینجوره، چون که نسبت به جنابت توجه کردید به جنابت اصل نافی هست، یعنی نسبت به حکم اوها که جنابت حکم او حرمت المجز است، او اصل نافی دارد. استصحاب دم جنابت استصحاب نشد، فرض بفرمایید بله استصحاب نشد، یعنی استصحاب دم خروج المنی نشد، استصحاب عدم حکم وضعی که جنابت است او نشد، استصحاب کل شیء حلال مکروه المسجد حلال است. و اما اصل در ناحیه توجه کردید بول، مخرج البول اصل مثبت است. بیان ذالک استصحاب عدم اصابه بول اطراف مخرج را با استصحاب عدم خروج المنی، اینها متعارضه این هستند، چون که یا منی خارج شده است جنب است مکسف المساجد در آمه است، یا منی بول اصابت کرده اطراف مخرج را دو دفعه باید بشورد. از استصحاب موضوعی که استصحاب عدم خروج المنی با استصحاب عدم اصابه بول مخرج را متعارضه این هستند، تساقط می کنند. اما استصحاب عدم وضعی، عدم جنابت یعنی عدم حکم وضعی که جنوب نبود سابقاً، الان هم جنوب نیست، جعل جنابت نشده است، این شخص قبلاً جنوب نبود الان هم جنوب نیست، این استصحاب عدم جنابت با استصحاب بقاء نجاست المحل بعد الغسل مرتان، علم اجمالی را حل نمی کند. چون که بعد از اینکه محل یه دفعه شسته شد شکی می کنم موضع پاش شد یا نه، استصحاب نجاست میگه نه پاک نشده، نجاستش باقی است. استصحاب عدم جنابت هم میگه تو جنوب نیستی، علم اجمالی منحل شد. اصل حکمی یعنی اصل حکمی این که استصحاب عدم جنابت است با استصحاب حکمی او که استصحاب بقای نجاست است، نجاست موضع است، علم اجمالی را منحل نمی کنند. مکسی فی المساجد حلال است اما موضع را باید دو دفعه بشورد. اینم جوابی ایشان که اگر مخرج را عینش را قبلا زایل بکند باز اصل مثبت تکلیف دارد. استصحاب بقای نجاست الموضع میگوید که موضع را دو دفعه نشوری پاک نمی شود، و اما استصحاب عدم جنابت در حکم وضعی میگوید مکسی فی المساجد بر تو حرام نیست، علم اجمالی من حل نمی شود. یک کلمه هم بگویم آخرین سنگی را بشکنم. اگر کسی گفتیم بنابر مسلک شما استصحاب نجاست جاری نیست در مخرج البول، چون که ما در شبهات موضوعیه گفتیم استصحاب باید در نایه خود موضوع جاری بشود، و اما اگر در نایه حکم جاری بشود همون اشکال شبهات حکمیه را دارد. استصحاب بقای مجهول که استصحاب نجاست است معارض می شود با استصحاب عدم جعل نجاست.
برای آنکه وقتی که شخص مخرج را یه دفعه شست احتمال میده که نجاست قبلی باقی مانده باشد. حساب میگه نجاست است، اما این معارض است با استصحاب دم جهل نجاست. این شخص نمیداند وقتی که بلل خارج شد من نجاست مزعوله، توجه کردی چه جور بود؟ نجاست نسبت به جعلش قبل از غسل مردتن جعلش یقینی است، اما بعد از غسل مردتن باز نجاست برای مزعوله است نمیداند، اصلاف میگه جعل نشد. همان اشکالی که در شبهات حکمیه هست و بیان خواهیم کرد انشاءالله، استصحاب بقای مزعول با استصحاب عدم جعل او معارضه می کنند، او در شبهات موضوعی هم است. بدون جهت در شبهات موضوعی گفتیم که استصحاب در نایه خود موضوع جاری می شود، خود موضوع جاری می شود. چون موضوع چه چیز است؟ موضوع این است که یه وقتی این مایه خمر بود الان هم خمر است، یه وقتی خمر نبود الان هم نیست. استصحاب در اینها جاری می شود، وقتی که در اینها جاری شد حکم مترتب می شود. در مانه نویست اصحاب عدم اصحابه بول اطراف مخرج را که جاری نشد، چون که معارض است به استصحاب عدم خروج المنی. استصحاب بقای نجاست اصحاب حکمی می شود، استصحاب عدم جعل نجاست عدم جنابت عیبی ندارد، چون که مجعول استصحاب وجودی ندارد، او استصحاب عدم جنابت است که این شخص جنوب نیست، استصحابش معارضه نیست، اون عیبی ندارد. اما استصحاب بقای نجاست موضع او درست نیست. چرا؟ چون که استصحاب بقای نجاست معارض است با استصحاب عدم جعلش بعد الغسل مردته. کسی اگر این حرف را بگوید باز این علم اجمالی منجز نیست. اون آخرین سنگی که انداختیم و شکاندیم این است، اون این است که در قاعده طهارت این زور گفتیم، گفتیم که شارع اینجور فرموده است که کل شیء نظیف حتی تعلم انه گزیر، هر شیء پاک است تا مادام که بدانی نجس است. فاذا علمت فقد گزیر، وقتی که فهمیدی حکم به نجاست می شود. بدون جهت یعنی علم پیدا کردی به نجاست شیء، باید علم به طهارت پیدا کنی. وقتی که علم پیدا کرد فاذا علمت یعلم تنه گذر فقط گذر، که در بعض نسخ هم دارن، یعنی معنیش حکم به نجاست می شود، باید علم به طهارت پیدا بشود. من اون مکلف می گوید نسبت به مخرج البولی که هست علم به نجاست پیدا کرد به اون در خروج القلم بدل، فقط گذر می گوید که باید علم به طهارت پیدا کنی. این نتیجه همون استصحاب بقای نجاست هست، فرق نمی کند. زیل قاعده طهارت مثبت تکلیف است که باید علم به طهارت پیدا کنی، و اما نسبت به اصالت دم جنابت که در خود جنابت که حکم وضعی است استصحاب جاری است و اصلم اصل نافی است، فلا اشکاله. از اینجا معلوم شد که قبل از وضوء تجدیدی هم همین جور است، که به مرحوم فرض مرحوم شیخ است در رسائل، اونجا هم همین جور است. استصحاب در ناحیه حدث جاری است، باید وضو و غسل بکند. استصحاب در ناحیه عدم جنابت جاری است و احکام جنوب رفع می شود، توجه کردید. معارضه هم با استصحاب عدم خروج البول، عدم اصابت البول، عدم حدث اصغر، هیچ معارضه با اینها نیست. اینهایی که از کلام شیخ، از به کلام محشی رجوع کنید و دیگران تعجب کردند که چه جوری ایشان میگوید استصحاب عدم جنابت جاری است با علم اجمالی بر اینجه بلل یا بول است یا فرض بفرمایید معنی است. میگوید راست گفته است، همین زور باید انسان بگوید که ایشان گفتند، بلا فرقی که وضو تجدیدی باشد یا غیر تجدیدی. والحمدلله.